بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنوندهی که با بخش دوم برنامه ها از این لحظه همراه ما هستند تا ساعت 22. انشاءالله در هر کجا که هستید با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. ۳۰۳۶۳۷ رو فراموش نکنید. حتما نظراتتون رو با این سامانه در میون بگذارید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. و ما اولین برنامه این بخش از دینامیت تا نظریه است. لطفاً توجه بفرمایید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی تا نظریه، از دینامی تا نظریه، تا نظریه.
سال 1911 در دهکده کوچک به نام اسکودسمو در قلب نروژ کودکی چشم به جهان گشود که بعدها قرار بود مسیر علم اقتصاد را تغییر دهد. نامش تریکو هاولمو بود. خانه ساده، سقفی پوشیده از برف و زمستانهای طولانی که گویی زمان را در سکوتی سفید فرو می برد. خانواده هاولمو از طبقه متوسط بودند، نه ثروتمند نه فقیر. او در محیطی بزرگ شد که طبیعت سرد و سخت نروژ به انسانها صبر و نظم می‌آموخت. او از همان کودکی ذهنی کنجکاو داشت، علاقه‌مند به پرسش‌های بی‌پایان درباره چرایی و چگونگی جهان. او در دوران کودکی حین بازی تفاوت دانه‌های برف را با دقت نگاه می‌کرد. هر دانه شکلی متفاوت داشت. او با چشمان درخشان این تفاوت‌ها را می‌دید و در دلش می‌پرسید چرا هیچ چیز در جهان کاملاً یکسان نیست. این پرسش ساده شاید همان جرقه‌ای بود که بعدها او را به سمت نظریه احتمال کشاند. برای هاولمو برف تنها سرمای زمستان نبود، برف دفتر سفیدی بود که جهان روی آن معادلاتش را می نوشت. هر دانه برف یک متغیر، هر باد سرد یک احتمال. در خیال می توان دید که او در کودکی وقتی به صدای قطارهایی که از دور می گذشت گوش می داد، هر واگن را همچون عددی در ذهنش می شمرد. گویی جهان برای او یک بازی بزرگ بود، بازی که قواعدش هنوز ناشناخته بود، اما می شد با دقت و کنجکاوی آن را کشف کرد. جوانی از اسکودسمو با ذهنی پر از پرسش وارد دانشگاه اسلو شد. سالها بود که برف و سکوت نروژ ذهن او را به تأمل واداشته بود. حالا وقت آن بود که این پرسش‌ها را در قالبی علمی بریزد، قالبی که بتوان جهان را توضیح داد. هاولمو در دانشگاه اسلو اقتصاد خواند. او به سرعت در میان دانشجویان و استادان به عنوان فردی با ذهنی تیز و پرسشگر شناخته شد. علاقه‌اش نه فقط به اقتصاد بلکه به فلسفه و ریاضیات هم بود. او می‌خواست بداند پشت هر عدد چه معنایی پنهان است. او در دانشگاه کتاب‌های اقتصاد را ورق می‌زد، اما چیزی کم داشت. عددها خشک بودند و جداول بی‌روح. او به دنبال چیزی بود که این عددها را زنده کند. در ذهنش اقتصاد نه یک دفتر حسابداری بلکه یک داستان بود، داستانی که باید قواعدش را کشف کرد. برای هاولمو اقتصاد تنها حساب و کتاب نبود، اقتصاد شعری بود که باید وزنش را با احتمال می سنجید.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
در خیال می توان دید که او شبها در خواب جهان را همچون صفحه شطرنج می دید. مهره ها همان متغیرهای اقتصادی بودند و حرکت ها همان احتمالات. او می دانست که اگر بتواند قواعد این بازی را بفهمد، می تواند آینده را پیش بینی کند. پس از پایان تحصیل در اسلو، او به دانشگاه های لندن، برلین، ژنو و آکسفورد رفت تا دانش خود را گسترش دهد. هر سفر برای او هم یادگیری بود و هم کشف، کشف اینکه اقتصاد جهانی چگونه در هم تنیده است. جوانی از نروژ سرد به لندن مهالود رفته بود، از کتابخانه های آکسفورد تا خیابان های برلین. هر شهر برای او یک کلاس درس بود، هر گفتگو یک معادله تازه. او در میان استادان و دانشجویان همچون کسی بود که به دنبال کلید گم شده‌ای می‌گردد، کلیدی که بتواند درهای بسته اقتصاد را باز کند. سالهای تاریک جنگ جهانی دوم از راه رسید. اروپا در آتش بود، بمب‌ها بر شهرها می‌باریدند و اقتصاد همانند کشتی در طوفان بی‌سکان و بی‌پناه به نظر می‌رسید. در این میان جوانی نروژی یعنی تریکو هاولمو ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به تبعید برود. در دوران جنگ جهانی دوم هاولمو به نیویورک رفت. او در شرکت کشتیرانی نروژ مشغول به کار شد، شرکتی که مسئولیت ناوگان عظیم کشتی‌های نروژی را در دوران جنگ بر عهده داشتند. این تجربه او را با واقعیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی آشنا کرد، جایی که تصمیم‌های اقتصادی می‌توانستند سرنوشت ملت‌ها را تغییر دهند. شب‌های نیویورک در دهه 1940، چراغ‌های بندر، صدای بوق کشتی‌ها، بخارهایی که از دودکش‌ها بالا می‌آمد. هاولمو در میان این هیاهو پشت میز کوچکی نشسته و اعداد و گزارش‌ها را بررسی می‌کرد. اما ذهن او فراتر از حساب‌های روزانه می‌رود. برای او هر کشتی یک متغیر است، هر موج یک احتمال. او در دل این آشوب به دنبال نظمی پنهان می‌گردد، نظمی که بتواند اقتصاد را همچون ناوگانی عظیم از طوفان عبور دهد. جنگ برای بسیاری پایان بود، اما برای هاولمو آغاز بود، آغاز فهم اینکه اقتصاد تنها در روزهای آرام معنا ندارد، بلکه در دل آشوب و بحران بیش از هر زمان دیگری نیازمند زبان احتمال است.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه.
در همین سالها بود که او اندیشه های اصلی خود را شکل داد. او دریافت که مدل های اقتصادی باید بر پایه احتمال ساخته شوند، زیرا جهان واقعی پر از عدم قطعیت است. این اندیشه ها بعدها در رساله دکترای او به شکلی رسمی و علمی بیان شدند. سال 1944 در میانه جنگی که جهان را به لرزه انداخته بود، مردی در اتاقی کوچک نشسته بود و رساله‌ای می‌نوشت. رساله‌ای که قرار بود اقتصاد را از خواب سنتی بیدار کند. نام آن رساله رویکرد احتمالاتی در اقتصاد سنجی بود. هاول مو در رساله دکترای خود نشان داد که مدل‌های اقتصادی باید بر پایه نظریه احتمال ساخته شوند. او استدلال کرد که روابط اقتصادی پیچیده‌اند و همزمان رخ می‌دهند، بنابراین نمی‌توان آنها را با معادلات ساده و قطعی توضیح داد. این کار بنیان اقتصاد سنجی مدرن را گذاشت و راه را برای مدل‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر باز کرد. هاول مو احتمال را فقط به عنوان سایه‌ای بر عددها در نظر نمی‌گرفت، بلکه به عنوان روحی در جان معادلات وارد کرد. او به اقتصاد سنجی نفس تازه‌ای بخشید، نفسی که توانست داده‌های خام را به داستانی زنده تبدیل کند. رساله دکترای او به سرعت توجه اقتصاددانان را جلب کرد. او نشان داد که برای تحلیل ساختارهای اقتصادی همزمان باید از ابزارهای آماری و احتمالاتی استفاده کرد. این کار انقلابی در روش‌های تحقیق اقتصادی بود، انقلابی که تا امروز ادامه دارد.
کتاب رویکرد احتمالاتی در اقتصاد سنجی اثری است که در سال 1944 منتشر شد و نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد سنجی به شمار می رود. این کتاب نه تنها یک رساله دکترا بود، بلکه بیانیه علمی محسوب می شد که مسیر پژوهش‌های اقتصادی را برای دهه‌ها تغییر داد. هاول مو در این اثر با دقتی ریاضی و نگاهی فلسفی نشان داد که اقتصاد نمی تواند بر پایه روابط قطعی و ساده بنا شود، بلکه باید زبان احتمال را به عنوان ستون اصلی خود بپذیرند. در این کتاب هاول مو مفهوم مدل‌های همزمان را مطرح کرد، یعنی روابطی که در اقتصاد به طور همزمان رخ می‌دهند و نمی‌توان آنها را جداگانه بررسی کرد. برای مثال عرضه و تقاضا در بازار نه دو پدیده مستقل بلکه دو روی یک سکه‌اند که باید در کنار هم تحلیل شوند. او نشان داد که اگر این روابط را بدون در نظر گرفتن احتمال بررسی کنیم، نتایج گمراه کننده خواهند بود. به همین دلیل پیشنهاد کرد که اقتصاددانان باید از روش‌های آماری و احتمالاتی برای برآورد معادلات اقتصادی استفاده کنند. یکی از نوآوری‌های مهم کتاب تأکید بر بنیان نظریه اقتصاد سنجی بود. پیش از هاول مو بسیاری از پژوهشگران صرفاً داده‌ها را جمع‌آوری و تحلیل می‌کردند بدون آنکه چارچوبی نظری برای کارشان داشته باشند. هاول مو با این اثر اقتصاد سنجی را از یک فعالیت پراکنده به یک علم منسجم تبدیل کرد. او نشان داد که نظریه اقتصادی و روش‌های آماری باید دست در دست هم حرکت کنند. نظریه ساختار روابط را مشخص می‌کند و آمار ابزار سنجش و آزمون آن می‌باشد. این کتاب همچنین الهام بخش نسل‌های بعدی اقتصاددانان شد. پژوهشگرانی چون رگنار فریش و جان تیمبرگن که خود از پیشگامان اقتصاد سنجی بودند، از اندیشه‌های هاول مو بهره بردند و مدل‌های کلان اقتصادی را توسعه دادند. همین کتاب دلیل رویکرد احتمالاتی در اقتصاد سنجی نه تنها یک کتاب، بلکه سنگ بنای علمی بود که اقتصاد سنجی مدرن بر آن بنا شد. هاول مو در این اثر اقتصاد را به عنوان علمی زنده معرفی کرد، علمی که باید با عدم قطعیت ها کنار بیاید و از دل آنها حقیقت را بیرون بکشد. این نگاه تا امروز نیز معتبر است و هر دانشجوی اقتصاد سنجی دیر یا زود به این کتاب باز می گردد تا بفهمد چگونه احتمال می تواند چراغی برای فهم اقتصاد باشد.
گاهی یک ایده کوچک میتواند جهان سیاست را تکان دهد. هاولمو با ذهنی آرام اما تیزبین ایده ای را مطرح کرد به نام ضریب تکاثری بودجه متوازن. هاولمو نشان داد که اگر دولت ها مالیات ها را افزایش دهند و همان مقدار را خرج کنند، اقتصاد باز هم رشد خواهد کرد. این نتیجه برخلاف تصور بسیاری از اقتصاددانان بود، زیرا اغلب فکر می‌کردند افزایش مالیات رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، اما او ثابت کرد که خرج کردن دولت حتی اگر دقیقاً برابر با مالیات‌های تازه باشد، می‌تواند تولید و اشتغال را افزایش دهد. تصور کنید جلسه ای در پارلمان، سیاستمداران با چهره های جدی نشستند. یکی از آنها می گوید اگر مالیات ها را بالا ببریم مردم ناراضی می شوند و اقتصاد کند می شود. اما هاولمو آرام و مطمئن پاسخ می دهد نه. اگر همان مقدار را خرج کنید اقتصاد جان تازه ای می گیرد. پولی که از مردم گرفته می شود دوباره به مردم باز می گردد. اما این بار با قدرتی بیشتر. سکوتی سنگین در سالن می نشیند. گویی همه برای لحظه ای جادویی را دیدند. هاولمو نشان داد اقتصاد همچون آینه ایست که نور را بازتاب می دهد. مالیات نوری است که از مردم گرفته می شود. خرج دولت همان نور است که بازتاب می یابد. اما در این بازتاب شدت نور بیشتر می شود. گویی آینه ای جادویی در کار است. این مفهوم بعدها در سیاست‌های مالی بسیاری از کشورها به کار رفت. ضریب تکاثری بودجه متوازن یکی از ابزارهای کلیدی در دست دولت‌ها شد تا اقتصاد را در شرایط دشوار به حرکت درآورند. هاولمو با این ایده نشان داد که اقتصاد می‌تواند با زبان ساده اما قدرتمند سیاست را هدایت کند. سال 1989 جهان شاهد لحظه ای بود که در تاریخ اقتصاد به یادگار ماند. در تالار با شکوه استکهلم، جایی که سقف‌های بلندش با نقاشی‌های طلایی می‌درخشید و صندلی‌های مخملی سرخ همچون خون زنده فرهنگ اروپا می‌درخشیدند، پیرمردی آرام و متین قدم برداشت. مردی به نام تریکو هاولمو، مردی که احتمال را به تخت سلطنت اقتصاد رسانده بود.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد، از دینامیک تا نظریه، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در این سالن جایزه نوبل اقتصاد به هاولمو اهدا شد. دلیل این انتخاب روشنسازی بنیانهای نظریه احتمال در اقتصاد سنجی و تحلیل ساختارهای اقتصادی همزمان بود. او نخستین اقتصاددان نروژی بود که این افتخار را به دست آورد. نوبل تاجی بود بر سر مردی که احتمال را از سایه ها بیرون کشید و به خورشید رساند. جایزه ای که نه فقط به یک فرد بلکه به اندیشه ای تعلق داشت. اندیشه ای که جهان را از خواب قطعی گرایی بیدار کرد. وقتی مدال طلایی نوبل را در دست گرفت، نور چراغ ها بر سطح آن درخشید. او به مدال نگاه کرد، اما در ذهنش چیز دیگری دید. معادلاتی که سالها پیش نوشته بود، نمودارهایی که با احتمال جنگ گرفته بودند و دانشجویانی که بعدها با الهام از او اقتصاد را به جلو بردند. در آن لحظه هاولمو هم یک برنده هم یک راوی بود. راوی داستانی که از برفهای نروژ آغاز شد و به تالار استکهلم رسید. جایزه نوبل تأیید رسمی بود بر اندیشه های او. اقتصاد سنجی مدرن مدیون هاول مو است. او با پشتکار و نبوغی بی نظیر نشان داد علم اقتصاد بدون احتمال ناقص است. این جایزه میراث او را جاودانه کرد. اندیشه های هاول مو پایه‌گذار اقتصاد سنجی مدرن شدند. او نشان داد بدون نظریه احتمال هیچ مدل اقتصادی نمیتواند واقعیت پیچیده جهان را توضیح دهد. آثارش الهام بخش نسل‌های بعدی اقتصاد دانان شد، کسانی که مدل‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌های ملی را بنا کردند. سالها پس از دریافت جایزه نوبل، دانشجویان در کلاس‌های درس کتاب‌های او را ورق می‌زدند. استادان با صدای آرام از رویکرد احتمالاتی سخن می‌گفتند و در هر نمودار، در هر معادله ردپای او دیده می‌شد.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
اقتصاددانان جوان وقتی به داده ها نگاه می کردند، گویی صدایی در گوششان زمزمه می کرد که هیچ چیز قطعی نیست، همه چیز احتمال است. این زمزمه همان میراث هاول مو بود که در ذهن ها زنده مانده بود. هاول مو نه فقط معادله نوشت، بلکه زبان تازه‌ای برای اقتصاد ساخت، زبانی که در آن عددها تنها سنگ نوشته نبودند، بلکه کلمات زنده‌ای بودند که داستانی از آینده روایت می‌کردند. هر بار که اقتصاددانان معادله‌ای می‌نویسند، انگار دستی نامرئی بر شانه‌شان سنگینی می‌کند و یادآوری می‌شود فراموش نکنید جهان پر از عدم قطعیت است. میراث او تنها در کتاب‌ها نبود، در سیاست‌های اقتصادی نیز دیده می‌شد. دولت‌ها وقتی به سراغ مدل‌های مالی رفتند، از اندیشه‌های او بهره بردند. او نشان داد علم اقتصاد می‌تواند راهنمایی عملی برای سیاستمداران باشد، نه فقط نظریه‌ای در کتابخانه‌ها. در سال‌های پس از مرگش، وقتی بحران‌های اقتصادی جهان را لرزاند، بسیاری به اندیشه‌های او بازگشتند. گویی هاول مو همچنان در کنارشان بود، مردی که از دل برف‌های نروژ برخاسته بود تا به جهان بیاموزد هیچ چیز مطلق نیست، اما همه چیز قابل فهم است اگر زبان احتمال را بدانید. هاول مو دیگر در میان ما نیست، اما اندیشه‌هایش همچنان زنده اند. گاهی ذهن انسان می‌تواند پل بزند میان گذشته و حال، میان واقعیت و خیال. در این پل گفتگویی خیالی شکل می‌گیرد، گفتگویی میان ما و مردی که زبان احتمال را به اقتصاد بخشید.
Thank you. حاضر هستن. شانس دارن
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
دست چکم یادم برم.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پولتوشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و فرهان شعبه تهران در سراغ افسریه.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه